اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز چهارشنبه 15 ماه فوریه سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم قدیر مشرف با تقدیم خبرهای این ساعت.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه گفته است که شمار تندروان شاخه خراسان داعش در افغانستان به 6500 نفر رسیده و بیشتر این تندروان در ولایات شمالی افغانستان مستقرند. با گزارش خبرگزاری تاس روسیه، آناتولی صدروف، لیدریسیز این پیمان، سه‌شنبه 14 فوریه در یک نشست خبری گفت که تا 4000 نفر از تندروان شاخه خراسان داعش در نزدیکی مرز تاجیکستان در ولایت‌های بدخشان، کندوز و تخار افغانستان جابجا شدند. به گفته آقای صدروف، گروه‌های متعدد افراطی در افغانستان جایگاه یافتند و بزرگترین تهدید را متوجه ثبات آسیای مرکزی کردند. او افزود که داعش و القاعده خطرناکترین این گروه‌هاند. در حالی که حکومت طالبان حضور نیروهای داعش را در افغانستان کم اهمیت جلوه می‌دهد، روز گذشته گروه طالبان ادعا کردند که با حمله بر یک مخفیگاه شاخه خراسان گروه داعش در ساحه کارتی نو کابل، چندین عضو این گروه به شمول اتباع خارجی را کشتند. پس از گذشت تقریبا یک هفته از زلزله مرگبار در ترکیه و سوریه، روز سه‌شنبه 14 فوریه 9 تن از زیر آوار در ترکیه زنده نجات داده شدند. این در حالی است که اکنون توجه ها بیشتر به سمت افراد معطوف شده که در هوای سرد در بی‌سرپناهی به سر برده و با کمبود مواد غذایی دست و گریبانند. رقم تلفات ناشی از این زلزله در دو کشور به بیش از 41000 نفر رسیده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مشکلات را در پاسخگویی های اولیه پذیرفت، اما این را هم گفت که اکنون وضعیت در کنترل است. یک تن از افراد امدادرسان به رویترز گفته است که هنوز هم امکان دارد که افراد زنده در زیر آوار وجود داشته باشند. سازمان حفاظت از کودکان یا Save the Children می گوید که بیش از 8400 مهاجر که خواهان رسیدن به اروپا را داشتند، در 4 سال گذشته حین تلاش برای عبور از بحیره مدیترانه جان باختند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
در گزارش روز سه‌شنبه سازمان Save the Children آمده است که از سال 2019 به این سو حدود 500,000 نفر از آبهای مدیترانه عبور کرده یا هم برای رسیدن به اروپا تلاش کردند. در این گزارش تذکر رفته که 8,468 نفر در آبهای مدیترانه یا جان باختند یا هم ناپدید شدند. صندوق حمایت از کودکان کشورهای اروپایی را به داشتن معیارهای دوگانه در رسیدگی به مهاجران شرقی میانه افریقایی و فراریان جنگ اوکراین در یک سال گذشته متهم می‌کند. سازمان حفاظت از کودکان گفته است که از آغاز حمله روسیه به اوکراین در فوریه سال گذشته بیش از 8 میلیون مهاجر از اوکراین که 40% آن را کودکان تشکیل می‌دهد اجازه یافتند و وارد کشورهای اروپایی شدند.
شما شنونده خبرها از برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا هستند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 14 فوریه با رد این ادعا که آمریکا می‌خواهد مذاکرات برجام اثر گرفته شود گفت که مدت است برجام در دستور کار واشنگتن نیست و ایالات متحده کماکان ادعاهای مقامات ایران را مبنی بر این که مشتاق ملحق شدن دوباره به برجام هستند رد می‌کند. آقای پرایس گفت که پیام واشنگتن به رژیم ایران خیلی روشن است و آن کشتن مردم خود و ارسال تیاره‌های بدون سرنشین را به سوریه متوقف و شهروندان آمریکایی را که به ناحق بازداشت کرده اید آزاد کنید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که هیچ کس حتی دولت آمریکا نمی‌تواند به جای مردم ایران صحبت کند و تنها مردم ایران هستند که حق دارند آینده خودشان را تعیین کنند. اردوی اسرائیل در حال تقویت توان دفاعی خود با استفاده از تکنولوژی‌های مبتنی بر هوش مصنوعی است. دنی گلد، مدیر ارشد بخش تحقیقات و توسعه دفاعی اردو اسرائیل گفت که این کشور آزمایش‌های موفقیت آمیز برای هدف قرار دادن مجموعه‌ای از راکت‌ها و درون‌ها از جمله درون‌های ساخت حکومت ایران را انجام داده است. مدیر ارشد بخش تحقیقات و توسعه دفاعی اردو اسرائیل در بخش دیگری از صحبت‌های خود در همایش هوش مصنوعی در پوانتون تل‌آویو گفت که وزارت دفاع اسرائیل در حال تکمیل و توسعه نسل بعدی لیزرهای نظامی است. ایران تا کنون در رابطه ابراز نظر نکرده است. و نیکی هیلی والی پیشین ایالت کارولینای جنوبی و سفیر پیشین ایالات متحده در سازمان ملل متحد سه شنبه 14 فوریه اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اشتراک میکند. این دیپلمات پیشین آمریکایی اما پیش از مقابل شدن با رقیب عمده دموکراتش باید دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده را در رقابت میان حزبی شکست دهد و کاندیداتوری حزب جمهوری خواه را کسب کند. دونالد ترامپ نیز تلاش دارد نامزدی حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را به دست آورد. نیکی هیلی 51 ساله که در یک خانواده مهاجر هندی به دنیا آمده گفته است که رهبری به گفته وی نسل نو باید در واشنگتن آغاز شود. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، قاچاقبران مسیر قاچاق پناهجویان را از فرانسه به بریتانیا تغییر دادند. این روزها پناهجویان به بندر دانکرک در شمال فرانسه هجوم آوردند و ساعتها را توسط قایق‌های بادی سپری می کنند تا خود را به بریتانیا برسانند. خبرنگار ما جلال میرزاد به بندر کالا و دانکرک رفته و از وضعیت پناهجویان گزارش را فرستاده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
جنگل های کله، پناهگاه های پناهجویان و قاچاقبران. در جستجوی پناهجویان هستم که به گونه قاچاق از همین جنگل های فرانسه آمادگی رفتن به بریتانیا را می گیرند. سرانجام پناهگاه ها را پیدا می کنم اما از پناهجویان خبری نیست، زیرا قاچاقبران اینجا از ترس گرفتاری پلیس رمز و راز های دارند.
زیاد افغانای ما در می جنگل زندگی می کنند، قاچاقبران مثال فریبشان می تند که روانه انگلیس شوند، ولی بسیار از هموطنهای ما غرق می شوند در می دریا.
اینجا پناهجویان واژه عامیانه انداخت را به جای رفتن قاچاقی به بریتانیا به کار می برند. قاچاقبران انتقال پناهجویان را به گونه ای تنظیم می کنند که حتی خود پناهجویان نمی دانند از کجا و چه زمان انداخت می کنند. پس تلاش بیفایده است. هوا تاریک شده و خطرهای احتمالی نیز وجود دارند. به من گفته میشه که باید اینجا را ترک کنم.
کانال مانش فرانسه را با انگلیس وصل میکنه. پناهجویان به گونه غیر قانونی با ترفندهای گوناگون توسط همین کشتی ها خود به بریتانیا میرسانند. رسیدن به بریتانیا ساده نیست. دشوارگذر و مرگاور است.
بامداد روز دیگر بندر دانکرک با سیل از پناهجویان روبرو می شود. دانکرک بندرگاه دیگر است در فرانسه که قاچاقبران پناهجویان را این روزها از همین بخش ها بیشتر به بریتانیا انتقال می دهند. اینجا تنها پناهجویان افغان نیستند. شهروندان کشورهای مختلف در هر گوشه و کنار خیمه زدند. منتظر هدایت قاچاقبران هستند. کنار جاده و از چشم پلیس ها هم پنهان نیستند.
درسرور میستم فرانسه کی وته اوتریش گوتې لرم دوبلانه باندې کور را کړه ده نه یو بل شي نه بل شي دا مشکلات دی لوځ سازما خپل.
حکومت بریتانیا اخیرا تصمیم گرفت تا برای جلوگیری از ورود غیر قانونی پناهجویان به این کشور، پناهجویان غیر قانونی را پس از رسیدن به بریتانیا به کشور آفریقایی رواندا انتقال دهد. اما به نظر میرسد که وضع این محدودیت هیچ تأثیر بر مهاجرت های غیر قانونی نداشته است. دنیای پناهجویی و بازی کرکت این جوان مرا شگفتی زده ساخت. همه از غم و تنهایی افسرده شدند اما او شاد و با انرژی است. اکرم میگوید که دو بار از همین بندرگاه به گونه قاچاق تلاش کرده تا به بریتانیا خود را برساند، اما شانس با او یاری نکرده. هنوز هم منتظر آزمایش شانس دیگر است.
در حدود 4 ماه میشه از افغانستان حرکت کردیم و ده 15 روز میشه که اینجا رسیدیم و فرانسه هستیم و فعلا در دانکیخ هستیم و منتظر چی هستیم که هوا خوب شوه میرم به طرف یوکی بخیر.
رقص و پایکوبی تنها میتواند فشار روانی را در چنین جای کاهش دهد، ورنه به گفته خودشان ترس و بی سرنوشتی زمینگیرشان خواهند کرد. اکنون که دل به دریا زدند لحظه ها را باید شاد زیست. نهادهای کمک رسان نیز از غذا گرفته تا لباس، خیمه و وسایل مورد نیاز برایشان فراهم می کند. حتی بازارهای خرید و فروش سیگار و خوراکهای دیگر نیز اینجا فراهم است. قاچاقبران پناهجویان را از دو بندرگاه فرانسه از طریق کانال مانش به بریتانیا انتقال میدند. آماری که من به دست آوردم هر پناهجو به گونه میانگین 2000 یورو به قاچاقبر میدهد تا راه را نشان بدهد و کشتی بادی را برایشان فراهم کند. قاچاقبران هیچ گاه در مسیر آبها پناهجویان را همراهی نمی کنند. حکومت بریتانیا گفته است که تنها در 11 ماه سال گذشته میلادی بیشتر از 40,000 پناهجو به گونه غیرقانونی وارد این کشور شده که این آمار نسبت به سال پیش دو برابر افزایش داشته است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
18 ماه پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، مقامات این گروه در مراحل مقطعی دختران را از رفتن به مکتب منع کردند، اما تلاش ها برای ادامه آموزش برای دختران ساکن در افغانستان به شیوه های مختلف همچنان ادامه دارد. یکی از آن را اندازی یک مکتب در یک از شهرهای افغانستان است که تعداد کثیر از دختران در آنجا آموزش داده می شوند. مروی زمانی در این مورد گزارش را تهیه کردم که نک به توجه شما رسانیده می شود.
سلام دختران.
یک مکتب به سرپرستی خانم در یک شهرهای افغانستان توانسته است که برای بیش از 150 کودک کارگر، 120 دختر بالاتر از صنف ششم و یک صنف سوادآموزی برای زنان را فراهم سازد. شاگردان این مکتب در اوقات و روزهای مختلف داخل این مرکز می شود. مؤسس این مکتب می گوید
بیش از یک نیم سال می شود که دروازه های مکتب برای دختران بسته شده و برای کار آمدن حکومت طالبان تمام مکاتب بسته شد. حق تعلیم و آموزش از دختران سلب شد. دختران بالاتر از نشش نتونستن به مکتب برن و امی انگیزه باعث شد که ما تعدادی از دخترایی که در گرداگ در مناطق ما هستن جوابی کنم و شروع کنم با آموزش دادن این دختران. و ما به اعتراض از این بیش از 150 دختر که نهان بر پایین های مختلفی جه درس میخوانن، مزامین مکتب است، مزامین مذهبی است و انگلیسی و غیره در این دختران درس میخوان و دختران بسیار ناامید هستن از این که دروازه های مکتب برشان بسته شده.
در این مکتب بر علاوه سایر مزامین درسی، مزامین اسلامی و انگلیسی نیز تدریس می شود. این مکتب در حال به شاگردان محیط آموزشی را ارائه داشته است که طالبان پس از آن که در آگست سال 2021 باری دیگر بر افغانستان قدرت را به دست گرفتند، مکاتب متوسطه و لیسه را برای دختران مسدود کردند، اقدامی که میلیون ها دختر را از ادامه آموزش بالاتر از صنف پنجم محروم کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه در مخالفت با این اقدام گفته بود که ایالات متحده این اقدام غیر قابل دفاع طالبان را در ممنوعیت برای ورود زنان به دانشگاه ها، بستن مکاتب متوسطه برای دختران و ادامه اعمال محدودیت های دیگر بر آزادی های اساسی و انسانی زنان و دختران در افغانستان را به شدیدترین الفاظ محکوم می کند. با وجود انتقادهای شدید بین المللی و تقاضاها برای باز کردن مکاتب دخترانه، مکاتب در افغانستان هنوز هم برای دختران مسدود باقی مانده است و مقامات طالبان از بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها در آینده های نزدیک صحبت می کنند. یک از شاگردان این مکتب به صدای امریکا می گوید که امیدوار است تا سال آینده درهای مکاتب دوباره باز گردد.
طول دو سال میشه که ما به مکتب نرفتیم و دروازه مکتب بریم و از وقتی که امارات اسلامی آمده دروازه مکتب بریم و بسد و ما میخواییم هرچی زودتر سال آینده بریم و دروازه مکتب باشه تا که ما بتانیم ساله گذشته بریم یک فرد خوب به جامعه خود، کشور خود و خانواده خود چاییم اردخت و خواست ما از امارات اسلامی است که هرچی زودتر سال آینده دروازه مکتب را بریم و باز کنن و ما بتانیم به درست تعلیم خود دامن بریم.
بر اساس گفته های مؤسس این مکتب، آموزش در این مکتب رایگان است، زیرا اکثر خانواده ها توان پرداخت فیس را ندارند، اما قرطاسی از سوی شاگردان خود تهیه می شود. بر علاوه صنف‌های درسی برای شاگردان بیجا شده، دختران بالاتر از صنف ششم یک صنف سواد آموزی برای دختران نیز در این مکتب ایجاد شده است.
کتاب‌های آسمانی 4 عمد، توراق به موسی علیه السلام، زبور به داوود علیه السلام، انجیل به عیسی علیه السلام و قرآن مجید به محمد سلام نازل شده است.
این مکتب در حال به فعالیت‌هایش ادامه داده است که طالبان ادعا می‌کنند که مواد درسی، ماحول و محیط آموزشی با ارزش‌های فرهنگی و قوانین اسلامی کشور در مطابقت قرار ندارند. رژیم طالبان به طور مکرر خواسته های جامعه بین المللی مبنی بر سرگیری مکاتب دختران را تا تهیه این گزارش نادیده گرفته است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در آغاز شام هفتم ماه اپریل سال 2018، حدود 5 سال پیش، حداقل یک هلیکوپتر نیروی هوایی سوریه دو بالون حاوی گازی سمی کلورین را بر شهر دوما در سوریه پرتاب کرد که منجر به کشته شدن 43 نفر و زخمی شدن 10 نفر دیگر گردید. یک حمله کیمیایی دیگری که سالها پس از جنگ وحشیانه رژیم سوریه علیه شهروندانش ناظران را در سراسر جهان تکان داد. امتناع رژیم سوریه برای دادن اجازه به دسترسی مفتشین تسلیحاتی بین المللی به آن ساحه مانع تحقیقات در مورد این واقعه شد و کار مفتشین را دشوارتر کرد. در همین حال سوریه به شدت دخالت خود را رد کرد و روسیه متحد نزدیک سوریه با آن کشور پیوست. این دو کشور همچنین یک کمپاین گسترده اشاعه اطلاعات نادرست را برای پوشش این حمله آغاز کردند. آنها ادعا نمودند شورشیان محلی بالونهای حاوی گاز کشنده را با اجساد هلاک شده در محل پرتاب حمله گذاشته بودند و این گاز سمی از یک انبار در مجاورت محلی که توسط شورشیان اداره می شد آورده شده بود، یا اینکه قربانیان در جای دیگری کشته شده و به دوما انتقال شده اند. در تمام این مدت نیروهای روسیه و رژیم سوریه در واقع محل حمله را پاکسازی می کردند، شواهد را محو می کردند، عکس ها را نمایش می دادند و شاهدان را وادار می کردند که از تبلیغات وقیحانه حمایت کنند. سازمان منع اسلحه کیمیاوی یا OPCW سه ماه بعد اولین گزارش را در مورد این حمله منتشر کرد و به این نتیجه رسید که شهروندان دوما واقعا با اسلحه کیمیاوی مورد حمله قرار گرفتند. بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط سازمان منع اسلحه کیمیاوی، در 27 ماه جنوری سال 2023 اعلام شد که در اوایل هنگام شام روز هفتم اپریل سال 2018 حداقل یک هلیکوپتر از واحد نخبگان نیروهای ببر سوریه با دو بالون زرد رنگ حاوی گاز سمی کلورین را بر دو آپارتمان در منطقه غیر نظامی در دوما پرتاب کردند که باعث از بین رفتن 43 تن و متاثر گردیدن 10 تن دیگر گردید. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان پس از انتشار این گزارش با صدور بیانیه مشترک رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را به دلیل حمله مرگبار کیمیاوی به دوما محکوم کردند. سوریه باید برنامه اسلحه کیمیاوی خود را به طور کامل اعلام و نابود کرده و اجازه استقرار کارمندان سازمان منع اسلحه کیمیاوی را به آن کشور بدهد و تأیید کند که این کار را انجام داده است. ما از فدراسیون روسیه تقاضا می نماییم که محافظت از سوریه در برابر مسئولیت پذیری در استفاده از اسلحه کیمیاوی را متوقف کند. هیچ یکی از اطلاعات نادرست کرملین نمی تواند دست آن کشور را در حمایت از رژیم اسد پنهان کند. ما کار مستقل، بی‌طرفانه و تخصصی کارمندان سازمان منع اسلحه کیمیاوی را ستایش میکنیم و استفاده از اسلحه کیمیاوی را در هر مکان توسط هر شخصی و یا تحت هر شرایط محکوم میکنیم. ما همچنین بر تعهد خود برای پاسخگویی به عاملان حمله کیمیاوی در سوریه و فراتر از آن تأکید میکنیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
در ادامه گزارش ها، زمواج رادیو آشنا صدای امریکا عملی نجات در ترکیه پس از 8 روز برای بیرون کردن گیرماندگان زیر آوار زلزله هفته گذشته به فعالیت هایشان همچنان ادامه می دهند. تلویزیون رسمی ترکیه به پخش عملیات نجات همچنان ادامه داده است، اگرچه زمان پیدا کردن افراد از زیر آوار تمام شده است. شرح بیشتر گزارش رویترز را در این مورد عجیلا نوری مشنوید.
گروه های نجات در ترکیه و سوریه برای پیدا کردن افراد زنده از زیر آوار ساختمان ها تلاش خود را برای 8 روز ادامه دادند. در این میان در ولایت ادیمان یک پسر 18 ساله پس از 198 ساعت از زیر آوار زنده بیرون کشیده شد و برای مراقبت های صحی فرستاده شد و در شهر کهرمان‌آراس 2 نفر از زیر آوار نجات داده شدند. در سوریه بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور توافق نمود تا 2 راه را برای عبور به شهرهای شمال غرب سوریه در کنترل مخالفین این کشور که در سرحد ترکیه موقع دارد باز خواهد کرد تا کمک های خیریه سازمان ملل متحد برای میلیون ها نفر قربانی زلزله اخیر به آن مناطق برسد. از سوی دیگر افراد بیجا شده در شهر حریم، منطقه تحت کنترل مخالفین حکومت سوریه، در شهر ادلیب در شمال آن کشور کمپ ها را برای بازماندگان زلزله اخیر باز کردند. مازان الفاهد، مردی 29 ساله سوری و خانوادهش در یکی از این کمپ‌ها جاگزین شدند.
شما وضعیت را می‌بینید که مردم شب و روز کار می‌کنند. ما به پناهگاه نیاز داریم اما مطمئن نیستیم و منتظر هستیم که خداوند برای ما کمک برساند. زمستان هم است و زنان و اطفال به جای گرم، امنیت، مواد غذایی و آب نیاز دارند. این کمک‌ها حداقل چیزی است که می‌تواند فراهم شود.
صبری السلام، مرد سوری 59 ساله، 5 سال قبل از خانه‌اش از ادلیب متواری شده بود. اکنون بار دیگر بیجا شده است و برای زنده ماندن همسرش و 6 فرزندش و کمک و مواد غذایی و آب نیاز دارد.
نیازهای اولیه افراد بیجا شده مشخص است. خیمه، مواد غذایی و آب. ما کمک مواد غذایی دریافت کردیم و افراد خوشقلب ما را کمک کردند. ما فقط به آب و غذا برای زنده ماندن نیاز داریم و شکر خدا در این خیمه جابجا شدیم.
این در حالی است که اولین تیاره کمک های عربستان سعودی و میدان هوایی حلب تحت کنترل حکومت سوریه رسید. این تیاره عامل 35 تن مواد غذایی، خیمه و پناهگاه برای آرگان زلزله اخیر سوریه می باشد. عربستان سعودی با انداختن کمپاین جمهوری پول خیریه حدود 50 میلیون دلار جمهوری کرده است. این کمپاین را پادشاه عربستان سعودی و پسرش تنظیم کردند. از سوی دیگر در ترکیه 100 نفر در ولایت هاتای مطمئن نیستند که به آن شهر برگردند یا خیر. رضا عطاهان، باشنده این ولایت در جنوب ترکیه، همسر و دخترش را در یکی از بزها 300 کیلومتر دورتر منتقل نموده و خودش برای محافظت از اموال و خانه‌اش برگشته است.
خدا را شکر خانه من زیاد تخریب نشد. دیوارها درز پیدا کردند. کارگران برای مسدود کردن آن کار میکنند. ما از خانه خود جدا شده ایم برای اینکه زن و فرزندانم هلاک نشوند. آنها را به جای دیگر میفرستم.
مقامات امنیتی نامهای افراد را برای خروج از شهر ثبت میکنند و آنها را به بسهای مشخص برای انتقال به ولایات مختلف ترکیه میفرستند. این بسها برای کمک افراد با تعیین نمودن 12 ساعت از استانبول به شهر هکری از راه رسیدند.
دوبار بشه.
بسیار وضعیت دشوار است. خدا نکرد که کسی به این وضعیت دچار شود. ما باید همه چیز را از صفر شروع کنیم بدون داشتن لوازم خانه و احساسات. ما دیگر اینجا نزدیکان خود را نداریم. آنها در مناطق مختلف مستقر شدند.
این افراد آواره با حدود 158 هزار نفر از مناطق جنوبی ترکیه تخلیه شدند و شمار دیگر به خاطر حراس از برگشت پسلرده ها برای خروج از شهر در جاده های مزدحم و تراکم ترافیک گیر ماندند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، در کمتر از یک هفته پس از آن که ایالات متحده امریکا یک بالون نظارتی چینی را سقوط داد، اردوی امریکا سه شای پرنده ناشناخته دیگر را نیز سرنگون ساخت. در حالی که تحقیقات در این مورد جریان دارد، واشنگتن به دنبال پاسخان است. آنیتا پال، خبرنگار صدای آمریکا از قصر سفید، در مورد گزارش دارد که برگردانی آن را فرخنده پیمانی به توجه شما می‌رساند.
سوالات زیادی در مورد سه‌شای پرنده ناشناس که اردوی آمریکا در چند روز گذشته آنها را سرنگون کرد وجود دارد. قصر سفید یک موضوع را با اطمینان گفته می‌تواند، و آن این که There is no
indication of هیچ نشانه از موجودات فضایی با فعالیت فرازمینی در یشه سرنگون شده در آمریکا وجود ندارد. خواستیم خود را مطمئن بسازیم که مردم آمریکا این را بدانند و همه شما این را می‌دانستید. فقط گفتن آن برای ما خیلی مهم بود.
اما سوالی که مقامات قصر سفید را کردن این است که چرا اردوی ایالات متحده به طور ناگهانی تعداد بیشتری از این اشیای ناشناخته پرنده را پیدا می کنند؟ جواب این است که آنها در چند روز گذشته مخصوصا در جستجوی آن اشیا هستند.
اگر پارامترها یا سیستم را به گونه تنظیم کنید که به جستجوی یک چیز خاص باشد، به احتمال زیاد همان چیز خاص را پیدا می کنید.
بر روز جمعه، در کمتر از یک هفته پس از سقوط یک بالون چینی بر فراز ساحل شرقی آمریکا، اردوی آمریکا یک شای پرنده دیگر را در آسمان آلاسکا سرنگون کرد. روز شنبه آمریکا با اردوی کانادا همکاری کرد تا یکی دیگری از این اشیای پرنده را در آسمان منطقه یوکان سقوط دهد، و روز یک شنبه سومین شای پرنده را در آسمان هدف قرار داده و آن را به دریاچه هورون سقوط داد. آقای کربی گفت که مردم نباید وحشت زده شوند.
ما حالا این را ارزیابی نمی کنیم که این اشیای پرنده تهدید مستقیم به مردم در روی زمین ایجاد می کنند یا خیر، بلکه ما روی ماهیت و هدف آن تمرکز دقیق داریم.
اما چین نسبت به این موضوع خشمگین است و می گوید که واکنش ایالات متحده به بالون هواشناسی که از مسیر خود خارج شده بود و در سراسر قاره آمریکا منحرف شده بود غیر منصفانه است. از سوی دیگر روز دوشنبه، وان گونبین سخنگوی وزارت خارجه چین واشنگتن را به خوشحال بودن در این موضوع متهم کرد، اما تایید نکرد که آیا سه‌شای پرنده اخیر مربوط به چین است یا خیر.
سوء استفاده از زور، واکنش بیش از حد به موضوع و تشدید اوضاع در آمریکا برخلاف حقوق بین الملل و برخلاف رویه بین المللی است. حالا خوشحالی می کنند، اغراق می کنند و از این موضوع به عنوان بهانه‌ای برای تحریم غیرقانونی شرکت ها و سازمان های چینی استفاده می کنند. چین به شدت از این بابت ناراضی است و قاطعانه با این موضوع مخالف می باشد.
در همین حال قصر سفید اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هیچ برنامه‌ای برای گفتگو با شی جین پینگ رئیس جمهور چین ندارد، و جان کربی گفت که اردوی چین علاقه به صحبت با وزیر دفاع آمریکا ندارد. آقای کربی همچنان ادعا کرد که ایالات متحده هیچ تیاره جاسوسی در حریم فضایی یا هوایی چین ندارد. با گفته ایمیلی هاردینگ، یک تن از تحلیلگران در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی، این موضوع تنش را میان واشنگتن و بیجینگ تشدید میکند.
فکر میکنم پیامی که به بیجینگ داده شده این است که ما شما را گیر انداختیم. حالا ما میدانیم که شما چی کار را میخواستید انجام دهید. ما آن را سقوط دادیم. به نظرم برای پنتاگون سوال جالبتر در حال حاضر این است که قوانین تعامل در این مورد چی است؟ حالا که ما به طور ناگهانی یه اشیا را که بر فراز شمال ایالات متحده معلق بودن پیدا کردیم، آیا میخواهیم که تک تک آنها را پیدا کرده سرنگون کنیم یا راه بهتر دیگری نیز وجود دارد؟ و اینکه آیا این تهدید برای امنیت ملی ما نیست؟
با گفته خانم هاردینگ، تئوری های توطئه در اینترنت نیز نگرانی های دیگری را ایجاد می کند و نباید معلومات نادرست انتشار داده شود. و اما بزرگترین سوال اینجاست. وقت محققین بدانند که این اشیای پرنده چی هستند و آنها چی کار می کردند، آن وقت چی کار خواهند کرد؟
شنونده
های
محترمی بود، داشته های بخش برنامه تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد.